أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. فصل دوم، في أن مفهوم الوجود مشترك محمول على ما تحته حمل التشكيك لا حمل التواتو. در این فصل، همونطوری که در جلسه قبل عرض شد، دو مقام از بحث مطرح است که هر دو از مسائل مهمه هستند، گرچه یکی از اونها جزء مبادی تصوری بحث است و دیگری جزء مسائل بحث. اون مسئله اول که بحث اشتراک معنوی یا لحظی وجود است، این در روشن شدن مفهوم وجود برای ما کمک میکنه که میشود مبادی تصوری بحث. و اینکه مسئله دوم یا مقام دوم این هست که آیا وجود به لحاظ حقیقت، نه به لحاظ مفهوم، آیا مشکک هست یا نه، هم از مسائل بسیار عمده فلسفی است که اینها فعلا در یک فصل ذکر شدن. و عرض کنم که ذکر این دو مسئله کنار هم، هم برای این استش که این مسئله دوم مترتب بر مسئله اول است. وقتی روشن شد که وجود مشترک معنوی است، اونگاه بحث می شود که آیا این مشترک معنوی علا نحو تواتو بر مصادیقش هم می شود، یا علا نحو تشکیک هم می شود، علا نحو مساوی حمل می شود. مثل این که عنوان انسان در حقیقت مشترک معنوی است بین افرادش و علا نحو تواتو حمل می شود. وقتی می گیم انسان و حمل می کنیم بر زید و عمرو و بکر و خالد و همه انسان های قبل و بعد و حال، همه اینها یکسان عنوان انسان بر اونها صادق است. در این حالی که لفظ انسان هم مشترک معنوی است. یا اینکه نه، این معنا یا این لفظ علی نحو تشکیک حمل می شود، که انشاءالله باید در ارتباط با تشکیک مصطلح فلسفی خوب اون رو انشاءالله بیابیم، چون یکی از امهات مسائل فلسفی و خصوصا حکمت متعالیه هستش. و روشن می شود که این مفهوم یا این معنای مشترک بر مصادیقش نه به نحو مساوی بلکه به نحو درجات و مراتب هم می شود، که مثل در حقیقت نور هست، که نور یک معنای جامع مشترکی است، که این معنای جامع مشترک بر افرادش لا علی نحو تواتو بلکه علی نحو تشکیک حمل می شود. نور اشد، نور شدید، نور ضعیف، اینو در حقیقت در تحت یک معنا مندرجند، اما دارای مراتب و درجاتند، که وجود هم از نوع دوم است، یعنی بر نحو تشکیک مفهوم وجود بر مصادیقش حمل می شود، نه بر نحو تواتو اونگونه که انسان بر افراد و مصادیقش حمل می شود. خب این یک تحریری از بحث که ما فضای بحث رو بشناسیم. دیروز هم برای تحریر محل بحث، فرق بین اشتراک لفظی و تفاوت بین اشتراک لفظی در لغت و ادبیات و اشتراک لفظی در مباحث فلسفی و کلامی رو عرض کردیم و دوستان هم مستحضرن. الحمدلله فرمایشات از استاد هم در متن، یعنی شرح متن، و هم در اشارات آمد که اشاره شد، دیروز هم ملاحظه فرمودید، حالا موقع اشارات هم شاید اون اشاره بشود. اما ببینیم که در باب مفهوم وجود چند قول در مسئله هست. اول اقوال در مسئله رو شماره کنیم، بعد ببینیم که کدام یکی از این اقوال حق است و کدام یکی از اینها دلیل با او هست. سه قول در مسئله وجود دارد. عده معتقدند که وجود، مفهوم وجود، مشترک لفظی است و این در همه موجودات به نحو خود اون موجود وجود دارد. یعنی وقتی میگیم که الله سبحانه و تعالی موجودون یه معنایی دارد، الشجر موجودون یه معنایی دارد، الحجر موجودون یه معنایی دارد، در همه حقایق اهم از واجبی و امکانی این مفهوم وجود با به عین اون حقیقت موجود است. وقتی میگیم الله سبحانه و تعالی موجودون، این عنوان موجودان که بر الله حمل میکنیم به عین حقیقت واجب سبحانه و تعالی موجود است. علیکم السلام و رحمت الله. یا وقتی میگیم که الشجر موجودون، این موجودانی که الان داریم اطلاق میکنیم به عین وجود شجر، هر چه که در حقیقت به لحاظ شجر ما فهم داریم، وجودمون هم مطابق با این معنا در حقیقت قابل فهم هستش. بنابراین به همون میزانی که در حقیقت اشیا و حقایق معنا دارند، وجود هم به همون حقیقت، به همون معنا در حقیقت برای اونها هست. لذا وجود مشترک لفظی است. ما داریم بررسی میکنیم که چند قول در مسئله است. قول اول این است که وجود مشترک لفظی است برای همه حقایق، و دلایلشون هم همینه که حالا ان شاء الله ملاحظه خواهید فرمود، بالاخره وجود شجر، وجود حجر، وجود ارض به لحاظ شجر و حجر و ارض متفاوتن و آثار مختلفی هم در حقیقت به همراه خودشون دارن. حالا اینو ان شاء الله خواهیم رسید. پس این یه قول در مسئله که حالا ادله قائلین به اشتراک لفظی رو ان شاء الله هم ملاحظه فرمودید و می‌فرمایید ان شاء الله، و همچنین این کسانی که اینجوری قائلن به اشتراک معنوی. قول دوم در مسئله این استش که وجود مشترک معنوی است. ما یک معنا و یک حقیقت داریم که از اون یک معنا و یک حقیقت یک مفهوم جامعه انتظام میکنیم به نام مفهوم وجود، و همه مصادیق رو تحت این مفهوم مندرج میدانیم. اینجور نیست که در واجب وجود یه معنایی داشته باشد، در ممکنات یه معنای دیگه داشته باشد، در بین ممکنات هم بخواد فرق بکند، نه، بلکه همه موجودات نظام هستی از واجب و ممکن همه و همه به لحاظ وجود یک حقیقت از اونها فهم می شود، و این مشترک معنوی بین همه موجودات است. و قول سوم در مسئله این استش که نه، لفظ وجود یا مفهوم وجود مشترک معنوی بین ممکنات است، ولی برای واجب سبحانه و تعالی یه معنای دیگه ای هستش. یعنی خصوصا بین واجب و ممکنات تفاوت وجود دارد. وجودی رو که برای واجب سبحانه و تعالی به کار میبریم یه معنای از اون میفهمیم، و وجودی که برای سایر ممکنات میفهمیم یه معنای دیگه هستش. این هم قول سوم. پس یه قول، قول مطلقا بین همه موجودات مشترک لفظی است. یه قول دیگر هست که مطلقا بین همه موجودات مشترک معنوی است. یه قول هم تفصیل بین واجب و ممکن است. اگر ما خواستیم مفهوم وجود را بر واجب اطلاق بکنیم میشود یه معنایی، و بر ممکنات و سایر ممکنات میخوایم اطلاق بکنیم یه معنای دیگری در حقیقت فهم میشود. در بین همه ممکنات مشترک معنوی است. وقتی میگیم ارض، سما، شجر، حجر، فرش، عرش موجودن، یه معنایی میفهمیم. ولی وقتی میگیم الله سبحانه و تعالی موجودون و ممکنات موجودون، اینها معنای واحدی ندارن. این هم سه قول در مسئله هست که به هر حال اقوال در مسئله اینا هستن. یعنی بیش از این سه قول فعلا وجود نداره. در باب اشتراک معنوی وجود، خب ادله متعددی رو ذکر کردن. ظاهرا مرحوم حکیم سبزواری در منظومه 6 دلیل ذکر کرده. حالا آیا این ادله تام من یا غیر تام، اینها رو انشالله بررسی خواهیم کرد. در اسفار ظاهراً اونطور که از استادم فرمودن 4 دلیل ذکر می شود که برخی از ادله مورد نقاش هستند، مخدوشند، که از استاد در اشارات به اونها اشاره می کنند که ما هم انشالله اونها رو خواهیم دید و خواهیم خوند. اما دلیل اول تقریبا مورد اتفاق است و به تعبیری بدیهی بلکه اولی هستش. یه مقدار نیازمند به این است که ما این عقل فطری رو یه مقدار شفاف و روشن روی این مسئله بیاریم. ایشون در اینجا از واژه عقل استفاده میکنن، میگن که عقل دلالت میکند بر این که اون معنایی که ما از موجوداتی که در حقیقت هستند و وجود رو بر اونها حمل میکنیم وقتی میفهمیم، یعنی میابیم، میبینیم که اینها یه معنا دارن. عقل فطری، دقت بفرمایید، اینجا که میگن کلمه عقل به کار میبرن، مراد عقل فطری است، یعنی عقلی که همگان بر آن هستن. یه عقلهایی داریم که اینا عقلهای عمقی ترند و از اونها به عنوان عقل نظری یاد میکنن که نیازی به موارد استدلال و برهان دارند. گویا این مسئله بیان است نه مبین. ما برای به اصطلاح امور نیازمندیم به این که یه سلسله امور بیان داشته باشیم، برای اینکه معلوم مجهولاتمون رو معلوم کنیم و مسائلمون رو حل کنیم. نمیشه همه مسائل مجهول باشن و نظری باشن و قابل بیان و روشن نباشن. که ما یه سلسله اموری داریم، چه در باب تصورات چه در باب تصدیقات، که اینها بیانن، بدیهیان، اولیان، و عقل برای فهم اینها نیازی به واسطه و استدلال ندارد. مفهوم وجوب، مفهوم امکان، مفهوم ضرورت، این گونه از مفاهیم، از مفاهیم بیانن. مفهوم وجود، مفهوم عدم، از مفاهیم بیانن. ما برای اینکه این مفاهیم رو بفهمیم نیاز به عرض کنم که استدلال و واسطه نداریم. لذا فهمودن که مفهوم وجود اولیت الارتسام فی نفس است. اولین مسئله‌ای که فرمودن این بود دیگه، اولیت الارتسام فی نفس است. و این هم دقیقاً مسئله که الان می‌خونیم از مبادی تصوریه، یعنی ما بخوام که این مفهوم وجود را در فلسفه به کار بگیریم، اینو بایستی که خوب خوب فضاش روشن کنیم، محدودش روشن بکنیم، قلم رو بشه کاملا برای خودمون مشخص بکنیم که ابهامی توش نباشه. اینا خیلی کار کردن تا این فضا رو برای ما روشن بکنن. خب مفهوما وجود اولیت تصور است. خیلی خوب، الان میفرماین که همین مفهوم وجود، عرض کنم که نسبت به مصادیق خودش علا نحول مشترک هم می شود، یا علا نحوه تناسب. حالا بگیم یعنی چه علا نحوه تناسب؟ یعنی وقتی میگیم که شجر موجود است، حجر موجود است، ارض موجود است، یک نوع مناسبتی را عقل می یابد، می فهمد که همون موجودیتی که برای شجر است، همون موجودیت برای حجر است، همون معنا برای سایر موجودات هستش. و لذا وقتی این وجود رو در مقابل عدم قرار میدهد، میبیند که اون مناسبت وجود ندارد. میگه شجر هست ولی حجر نیست. این اختلافی که الان که همون عدم مناسبت است میبیند، احساس میکند که وجود و عدم در حقیقت اینها هیچ تناسبی با هم ندارند. ولی وقتی میگه که شجر هست و حجر هست و ارض هست و سما هست، یه مناسبتی رو و یک تناسبی رو عقل اینجا احساس میکند. این که عقل فطری، نه عقل استدلالی، نه عقل نظری، که عقل فطری، عقل طبیعی، عقل غریزی، عقل اولی داره قضاوت میکنه که بین این موارد و موجودات وقتی مفهوم وجود هم می شود، یک نوع مناسبت وجودی دارد که وقتی عدم رو بر اونها حمل می کنیم، می‌بینیم اون مناسبت وجود ندارد. اصلا همینجا اجازه بدید تو پرانتز این نکته رو عرض کنیم. وجود مشترک معنوی است. چرا؟ چون عدمی که مقابل او و نقیض اوست مشترک معنوی است. وقتی میگیم شجر نیست، حجر نیست، ارض نیست، سما نیست، این یه معناست دیگه. دیگه نیستی که دیگه معانی متعدد نداره که. حالا اگه بگیم وجود معنای متعدد داشته باشه، دیگه عدم که معنای متعدد نداره که. و وجود و عدم هم که نقیزن، سالسه که بین وجود و عدم که چیز دیگه وجود نداره دیگه. اگر عدم معنای مشترکی داشت و مفهوم عدم مشترک معنوی بود و به یک معنا بر همه هم حمل می شد، نه به یک مرتبه. بله الان وقتی عدم حمل می شود، مثلا بگیم که شریک الباری معدومون، نقیض الباری مثلا، یا اون کسی که به عنوان نظیر البادی، بدیل البادی، باری، همه اینا معدومون. خب این معدومونی که ما در این قضایایمون داریم، این معدومون آیا به یک معناست یا به معانی متعدد است؟ به یک معناست. طبیعی است وقتی وجود در مقابل عدم است، از باب تعرف الاشیاء از داده ها، خب باید یه معنا باشه. اینا رو تو پرانتز ما گفتیم که یه استدلالی. ما هر چه بتوانیم ادله و براهین متکثرتر و متقنتر ایجاد بکنیم، فهم درستی از معنا پیدا بکنیم، در مسائل راحت تر جلو میریم. خب الان مرحوم استاد متعلین استدلال اولشون رو به تبع اونجا که جناب فخر رازی در مباحث مشنقیه دارند و جناب مرحوم البته خب حکیم سبزواری که به تبع اینها دقیقت داره ذکر میکنه، یک مسئله است. میفرماید که ما در مواردی که مفهوم وجود را بین افراد موجوده حمل می کنیم، یه تناسبی رو عقل احساس می کند که این عرض کردیم که گفتن بدیهی بلکه اولی هست. اینه عقل فطری. عقل فطری چون اگر کسی به تعبیر ایشون رو می خونیم منصف نباشه، شاید نقاش داشته باشه، ولی ایشون می فهمد که عقل فطری حکم می کند که این مفهوم وجود وقتی بر موارد متعدده موجوده هم می شوند، یک معنا به ذهن می رسد، به گونه ای که وقتی ما این مفهوم وجود را در مقابل مفهوم عدم قرار می دیم، می بینیم که این مفهوم عدم با این مفهوم وجود تناسب ندارد، ولی مفهوم وجود نسبت به مواردی که موجود هستند تناسب دارد. خب این نشانه از این هستش که مفهوم وجود مشترک معنوی هستش. حالا این ملاحظه بفرمایید تا بعد. فی ان مفهوم الوجود مشترکون، این یک مسئله و مقام اول. مقام ثانی است که محمولون، یعنی مفهوم الوجود محمولون علی ما تحته حملت تشکیک لا حملت تواتو، که عرض کردیم این از مقام ثانی بحث هستش و سر آوردن این دو مطلب به جهت تفرع و ترتب است که این بحث دوم که تشکیک یا تواتو است بر معنای بر مسئله اشتراک معنوی وجود هستش. خب اما کون و مفهوم الوجود مشترکن بین الماهیات فهو قریب من الاولیات، این دیگه نزدیک به اولی است. فرق بین اولی و بدیهی هم که خب مشخص است که بدیهی روشن هست، واضح هست، اما قابلیت و شأنیت استدلال و برهان داره، برخلاف اولی که اولی نستش که اصلا شأنیت استدلال و برهان نداره، نمیشه بهش برهان اقامه کرد، مثل اجتماع نقیزه، استحاله اجتماع نقیزه. این بله فان العقل، این عقلی که اینجا داریم میگیم آقایون همون عقل فطری است، عقلی که در حقیقت بینات را میفهمد، نه اینکه امور مبین که نظری و استدلالی است بخواد بفهمد. فان العقل یجد، ما میتونیم استدلال بکنیم به عقل فطری، ولی به عقل نظری باید برهانش رو ذکر بکنیم. عقل فطری میتواند پایه استدلال باشد. آقا ما بالوجدان مییابیم، وجدان یعنی عقل وجدانی، عقل فطری، ما بالوجدان مییابیم وقتی مفهوم وجود را بر امور متعدده موجوده حمل میکنید، یک معنا ذهن میاد و مناسباتی، ولذا وقتی اون رو از وجود برمیداریم و از موجودات برمیداریم میگیم که موجود نیست، معدوم است، از معنای معدوم است یه معنای دیگه میفهمیم. فان العقل یجد بین موجود و موجود من المناسبه و المشابهه ما لا یجد مثل این مناسبت بین موجود و معدوم، این مناسبت بین موجود و معدوم وجود ندارد. بعد استدلالش اینجا هستش، همین آره گفتن که بدیهی است، قریب من الاولیات است، نه اولی باشه، پس باش باید استدلال بیاریم. استدلال چیه؟ فاذا لم یکن الموجودات متشارکتا فی المفهوم بل کانت متباینتا من کل الوجود کان حال و بعضها مع البعض که حال الوجوده مع العدم فی عدم المناسبه. اگر شما بفرمایید که نه وجود مشترک لفظی است، یعنی چه وجود مشترک لفظی است؟ یعنی در هر موردی که ما این وجود رو به کار میبریم با مورد دیگر متفاوت است. یعنی وقتی میگیم الشجر موجودون الحجر موجودون، این دوتا موجودون ها با هم فرق میکنن. خب اگه اینطور باشه، فاذا لم یکن الموجوداتو متشارکتن فی المفهوم بل کانت این موجودات متباینتن من کل الوجوه کان حال و بعضها مع البعض که حال الوجوده مع العدم فی عدم المناسبه. خب اول اومدن چی؟ یه امر روشن و واضحی رو بیان کردن. گفتن چی؟ گفتن ما وقتی مفهوم وجود را بر موجودات حمل میکنیم، وجدانن مییابیم که یه مناسبتی بین این موجودات وجود داره، به گونه ای که وقتی مفهوم عدم رو در مقابل این میاریم، یک این مناسبت دیگه وجود نداره. وقتی میگیم حجر موجود است، شجر معدوم است، میبینیم که نه، عقل میابه که مناسبتی بین وجود عدم نیست. یه وقتی میگیم شجر موجود است، حجر موجود است، این مناسبت رو عقل وجدانی میابه. یه وقت میگیم شجر موجود است، حجر موجود نیست، میگیم خب پس اینا با هم مناسبتی ندارن، اصل و نیست مناسبتی ندارن. خب اگر شما بخواید وجود را مشترک لفظی بدانید، یه همچه اتفاقی میفته، یه همچه اتفاقی میفته. مثل اینکه شما بگید که شجر موجود است، حجر موجود نیست، عرض موجود است، سما موجود نیست، اینجوریه. آیا اینجوریه واقعا یا نه؟ وقتی میگید که موجودون، یعنی موجودون، یعنی به هر حال عقل میابد که این مناسبت ها هست. پس استدلال چیزی داره میشه؟ تنبیهیست، استدلالیست به این که اگر وجود مشترک لفظی باشد، لازمش این است که ما این مناسبات را در حد وجود عدم داشته باشیم. و تالی باطل فالمقدم مثل و زاده قیاس استثنائی. بفهم
اشتراک در این نسبت که بین وجودات و عدم می‌سنجیم، کشف در این کنیم
که همه
این وجود
از این
وجود مفهوم
مشترک. بله. خب از این نسبت چی انتظار می‌کنید؟ چه مفهوم انتظار می‌کنید؟
همین میگیم فاعل می‌تونیم تراتر از این چیز انتظار کنیم، فقط به هر می‌تونیم.
نه، از همین مناسبت مفهوم وجود انتظار می‌کنید. وقتی شما انتظارتون از این مناسبت درسته، الان مصداق رو دقیقاً رو مناسبت شما بردید، رو نسبت بردید، خیلی خوب، این نسبت شاهد برای ماست، این نسبت دلالت میکند، شهادت میدهد که اگر مفهوم وجود مشترک معنوی نبود، بایستی که این مناسبت وجود نداشته باشد، این نسبت وجود نداشته باشد. این نسبت شاهدی است برای اینکه این مفهوم برای یکسان داره هم میشود. خب از استدلال اینه، فاذا لم یکن الموجودات متشارکتا فی المفهوم بل کانت متباینتا من کل الوجوه، این به صورت قیاس استثنایی تنظیم شده ها، کان حال و بعضها مع البعض که حال الوجوده مع العدم فی عدم المناسبه. خیلی خوب، اینجا یه تحلیلی دارن میان، یک بیانی دارن که حالت یک انقلتی هستش، اشکالی وجود داره، و اون هستش که ما ممکن است که ما یه راه دیگری، شما میخواد اون مناسبت و بین این موارد رو در حقیقت پیدا بکنید، ما چه بسا ما این مناسبت رو از راه دیگه میتونیم ایجاد بکنیم. درسته شما تکیه کردید روی اون امری که به اصطلاح میتواند محور این استدلال باشد و شاهد شما باشد. خب مگه شما دنبال این مناسبت نیستید؟ خب ما این مناسبت رو از راه اشتراک لفظی هم میتونیم ایجاد بکنیم. بیان بگیم چی؟ بیان بگیم که اینجور نیست که ما یک مفهوم جامعی به نام الوجود داریم که این الوجود که از همه این مصادیق داره گرفته میشه و انتزاع میشه به عنوان مفهوم جامع بین همه این افراد به صورت مشترک معنوی است. ما چه بسا بخواییم بگیم که به اشتراک لفظی این معنا رو بیاریم، بگیم که همین معنا، همین مناسبتی که الان میگیم شجر موجود است، حجر موجود است، ارض موجود است، سما موجود است رو از راه اشتراک لفظی بیاریم که واضح آمده در مقابل هر کدام از اینها مفهوم وجود رو وضع کرده. شجر موجود است، حجر موجود است و همه اینها رو هم ده. ولی اینجوری است که ما یه معنای جامعی داشته باشیم که اون معنای جامع به گونه‌ای باشد که همه در اون مشترک باشند و او هم همه رو تحت پوشش گرفته باشد. ما آیا راه داره که بگیم از طریق اشتراک لفظی این مناسبت رو پیدا کردیم؟ و لیست حاضهی لعجل کونها متحدتن فی الاسم. آقا این مسئله از باب این نیست که اینها در اسم موجودون با هم مشترک هستن، میم و واو و جیم و واو و دال نیست واقعا که شما بیاید بگید که خب ما از طریق تعدد وضع همین اسم را در حقیقت قرار میدهیم و اون مناسبت رو پیدا میکنیم. و لیست حاضهی لعجل کونها متحدتن فی الاسم حتی لو قدرنا انه وزع لطائفت من الموجودات والمعدومات اسم واحد و لم یوزع للموجودات اسم واحد اصلا لم تکن المناسبه بین الموجودات و المعدومات المتحده فی الاسم اکثر من التي بین الموجودات التي موجودات الغیر المتحده فی الاسم بل ولا مثلها كما حکم به صریح العقل. باز هم از شهادت عقل صریح دارن استفاده میکنن، میفرمایند که ما داریم بر شما باز میکنیم، مستحضر باشید که روی لفظ موجود شما نباید تکیه بکنید، بلکه اون مناسبت به ما نشان میده که اینا دقیقاً یک معنا دارن. چطور میفهمید؟ میگه حتی لو قدرنا، اگر تقدیر کنیم ما این رو که انه وضع لطائفه من الموجودات والمعدومات اسم واحد، بیاییم بگیم که برخی ها که معدوم هستن شجر، حجر و امثال ذلک برای اونها یه اسم بگذاریم، یعنی بگیم که شجر موجود است، حجر معدوم هم موجود است، یک اسم بذاریم. حتی لو قدرنا انه وضع لطائفه من الموجودات و المعدومات اسم واحد، اما ولم یوزع للموجودات اسم واحد اصلا. فرض کنیم که ما برای موجودات اسم واحدی نگذاشتیم، نیومدیم بگیم که شجر، حجر، ارض و سما و سایر موجودات، اومدیم برای برخی از موجودات و برخی از معدومات یه اسم واحدی گذاشتیم. لم تکن المناسبه بین الموجودات والمعدومات المتحده فی الاسم اکثر من التي بین الموجودات الغیر المتحده فی الاسم. این مناسبت پیدا نمی کنیم. اونی که برای ما مهم است این است که ما با این لفظ، یعنی لفظ مفهوم وجود، یه مناسبتی رو بین این امور موجوده می بینیم که این مناسبت بین امور موجوده و معدومه نیست. چون این مناسبت وجود ندارد، پس این نشان از این هستش که اشتراک معنوی بین به اصطلاح موجودات و معدومات نیست، اما بین موجودات هست. بنابراین ما روی لفظ و اسم گذاری و اینا کار نداریم اصلا، اینا دقیقا ابزار کار ما هستن. ما یه مناسبتی رو که اگر برسیم در فضای عقل وجدانی بین همه موجودات، اگر حتی اگر زبانمون هم به لحاظ لفظ قطع باشه که نتوانیم حتی الفاظ رو به کار ببریم، میتوانیم این مناسبت رو بین امور موجوده بیابیم که این مناسبت بین امور موجوده و معدومه وجود ندارد. بنابراین لفظ و نامگذاری ها امثال ذلک دخیل در این مسئله نیستند. یه بار دیگه بله بله، مشترک مفهومی هم مشترک معنوی
حقیقی رو
نه بلاز حقیقت کار نداره، ما در بحث مشترک معنوی مفهوم وجود داریم بحث میکنیم. بله ولیست حاضهی لعجل کونها متحدتن فی الاسم، چون با این دقیقه این لیست حاضهی جواب سوال مقدر است که چه بسا این مناسبت رو شما از جایگاه لفظ بخواید داشته باشید. نه، میفهمون که از جایگاه لفظ نیست. چطور نه از جایگاه لفظ نیست؟ میگه حتی لو قدرنا انه وضع لطائفة من الموجودات والمعدومات اسم واحد، اگر ما اینگونه مقدر کنیم که بین موجودات و معدومات یه اسم هم بگذاریم، لم ولم یوزع للموجودات اسم واحد، اصلا فرض کنیم که ما در بین موجودات اسم واحدی نداریم، بین موجودات و معدومات میخوایم اسمی رو داشته باشیم، لم تکن المناسبه بین الموجودات و المعدومات المتحدت فی الاسم اکثر من التي بین الموجودات غیر المتحدت فی الاسم، بل ولا مثلها، حتی در ارتباط با مثلش هم ما نمیتوانیم این مناسبت رو پیدا بکنیم. تأکیدی که ایشون دقیقت دارن و دارن روی اون شهادت خودشون رو مستقر میکنن همین مسئله است که ما بالوجدان و عقل فطری این مناسبت رو احساس بکنیم. اگر این بالفطره احساس شد که موجودات نسبت به همدیگر وقتی به لحاظ وجودیشون نگاه میکنیم یه معنای به ذهن میآید، پس معلوم است که اینها در حقیقت دارای یک معنا هستند. بله نمیشه، احسنتون، بله نمیشه. کما حکم بهی صریح العقل، خب اینم نیاز به تنبیه ها. گاهی وقتا میگن که امور در دو جهت یه مقداری سنگین میشن، وقتی وضوح و روشنی زیادی دارن استدلال در اونجا خیلی نمایان نیست، وقتی بعد و غور از حقیقت و ذهن دارن باز فهم اونجا دشوار هست. اینجا مواردی است که به جهت صراحتی که دارد شاید آدم تصورش کمی سخت باشه. اینجا تصورش خیلی خوب ایشون میفهمن که وحاظه الحجت و راجعتون فی حق المنصف علا کثیر من الحججه بل براهین المذکوره. ما انشالله 5-6 تا دلیل، البته در سایر کتاب در اینجا 4 تا دلیل ذکر میکنن، میفهمن که این حجت برای اهل منصف و انصاف راجح است، رجحان بیشتری دارد. فیابین لم تکن مقنعتا للمجادل، اون کسی که اهل جدال و مراء هست شاید در این رابطه بخواد نقاش و خدشه‌ای داشته باشد، اما ما میتوانیم روی این صراحت عقل تأکید کنیم و به صحنه بیاریم. خب در این رابطه از استاد اشاره خاصی هم ندارن و مطلب روشن هست و فقط باید سعی کنیم که تصور درستی از این مسئله برای خودمون ایجاد بکنیم و این معنا روشن بشه. خب اما دلیل دوم که حالا جای بحث هم داره و استاد هم در اشارات به اون هم اشاره، ما اون رو هم حالا خواهیم رسید، اون رو هم اشاره خواهیم کرد، یه مقدار جای بحث داره، ولی ما الان ذهن دوستان رو مشغول نکنیم، بریم واقعا ببینیم که آیا این استدلال تام هست یا نیست و آیا نهایتا نقد استاد بر این استدلال جا داره یا نداره. ما اینو دقیقاً اینو خواهیم داشت. والعجب ان من قال به عدم اشتراکهی فقط قال به اشتراکهی من حیث لا یشعر به. به هر حال ببینید الان خب خیلی ها واقعا ببینید بعضی ها وقتی وارد این گونه از مسائل میشن نه برای این است که مسئله روشن نیست، برای این است که اگر شما گفتید مشترک معنویه خیلی بارش سنگینه، خیلی بارش سنگینه. الان همکنون هم تو اوضاع نمیتونه تحمل بکنن که وقتی میگفته میشد وجود مشترک معنوی است، یعنی همون معنایی که بر واجب سبحانه و تعالی حمل میشه بر ممکنات هم حمل بشه. میگن اینجوریه؟ خیلی مسئله خب به هر حال اینها هست دیگه. خب چون یه همچین مسئله رو بر نمیتابن دارن مقاومت میکنن، میگن نه وجود مشترک معنوی نیست، یه وجود مشترک لفظیه. و بسیاری از نزاع‌ها و جدال‌هایی که در دانش کلام شکل می‌گیره روی همین مسئله است، نه روی مسائل به اصطلاح مبرهن نبودن، نه خیلی از مسائل مبرهنه. الان قانون الواحد، قاعده الواحد، این قاعده الواحد رو جناب شیخ الرئیس در اشارات با عنوان تنبیهون آورده. تنبیهون یعنی چی؟ یعنی مسئله نیاز به استدلال نداره، اشاراتون نیست، چون الاشارات و تنبیهات، اشارات اونجاییست که نیاز به استدلال و برهان داشته باشه، تنبیه نیازی به استدلال نداره. قاعده الواحد به این عظمت میگن که چی؟ میگن که تنبیه نیازی به استدلال نداره. اما خب واقعا پذیرش قاعده الواحد یعنی چی؟ یعنی اینکه چون خدای واحد هست جز واحد از او صادر نمیشود، پس این کسرات چیستن؟ پس این دیودت کیستن؟ اگر واقعا ما قاعده الواحد رو بپذیریم چالش بسیار بزرگی، آجاقا خدا سلامتشون بده، میفهمدن که مرحوم خواجه در مقابل اشکالات فخر رازی در این زمینه خیلی به زحمت افتاد و نتونست حل بکنه. بالاخره به تعبیری آجاقا میالان شاهد آقایان با عبارتهای آجاقا آشنا باشن، میفهمن که اینجا عرفان آبروی حکمت رو خرید، این تعبیر رو دارن، عرفان آبروی حکمت رو خرید. اومد گفت که اون واحدی که از اون واحد صادر میشود همون نفس رحمانی است، همون فیض موقع، یک حقیقت است، یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد. این همه عکس می و رنگ مخالف که نمود، یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد، یک و ما امرنا الا واحده، یک حقیقت از خدا صادر می شود، اما این حقیقت دارای مراتب است، دارای کثرت است، مرتبه عقل. الان انسان مگه یک حقیقت نیست؟ عقل دارد، نفس دارد، طبع دارد، همه اینها هستش دیگه. بله،
منتهی به این وحدت میشه. حالا بله، واقعا باید خودم بارها مثلا دیدم
و بله،
ولی نمیدونم، یا باید خودم
میگم
فکر نکنید، یا وقتی
میگه
فکر بکنید به اینجا
میرسید. بله بله، اگه فکر کنید در حقیقت راهش رو هم باز کرده. ولی زا عرض میکنم قاعده و الواحد یه قاعده مسلم غیر قابل خدشه است، خیلی هم میپذیرن. بعد به خودشون میگن که مگه میشه یک حقیقتی که به اصطلاح واحد بسیط هست و هیچ نوع کثرتی در اون نیست، یه چیزی از اون صادر باشه، کثیر باشه؟ حتی صادر نخستین هم اگر بخواد باشه، بالاخره بخواد ابعاد داشته باشه، ولو ابعاد عدمی، مرکب از وجود عدم باشه، مرکب از وجود ماهیت باشه، همین دیگه. اما اون چی که در حقیقت داره درست میکنه یه وجود زلی درست میکنه که دارای وحدت زلیه است و این وحدت زلیه داره حکایت میکنه از وحدت حقیقیه، خب خیلی این عرفان نجات داد واقعا. و مرحوم صدام صالحین این قضیه الواحد رو دیگه نرفت و چالش های قاعد الواحد رو درست بکنه، مشکلاتی که در اونجا وجود داره که مرحوم خواجه با اشکالاتی که جناب فخر رازی در این رابطه کرد خیلی به زحمت افتاده. واقعا هم حکنون هم مشایین هم همینطورن، مشایین از یه طرف قاعده الواحد رو میپذیرن، از یه طرف دیگه میخوان حل کنن مسئله کثرت رو، نمیتونن، به هیچ وجه قابل حل نیست که. فخر رازی میگه خیلی خوب، ما حالا بیاییم درست کنیم، بگیم که صادر نخستین مثلا جهت وجود داره، جهت بلغیر داره، جهت امکانی داره، جهت ماهیتی داره. خب این 4-5 جهت هست، میاییم پایین، میاییم تا عقل دهم مثلا، عقل عاشر. بعد وقتی وارد عقل عاشر میشیم، وارد سماعی میشویم که هزاران هزار ستاره داره. اینا از کجا پیدا شدن؟ این کثرت ها از کجا اومده؟ اینجاست که مرحوم خواجه خب خیلی به زحمت افتادن تا درست بکنن مسئله رو، و درست هم نمیشه.
مثلا با تشکیل که سبرو میتنده این قبل از تشکیل که یک خصول خاصی یک بانم قابل حل هست یا نه؟
ببینید ما حالا به تشکیل که کار نداشته باشیم، به اصل وحدت نظر داشته باشیم که اون چه که از اون حقیقت واحد صادر، حقیقت واحد صادر می شود یک حقیقت است. حالا اون حقیقت آیا شخصی است یا تشکیکی است یا تباینی است، اینا مسائلی است که حالا باید بعداً بحث بشه. مثل اینکه ما گفتیم که ما در دار وجود حقیقتی رو داریم، واقعیت هست. حالا این واقعیت علی نحو الوحده است یا علی نحو الکثره. اگر علی نحو الوحده شد، وحدت تشکیکی است یا وحدت شخصی است. اگر علی نحو الکثره است، کثره تباینی است یا کثره. اینا مسائلی است که باید بعداً بحث بشه. ولی این معنا روشن بشه که ما یه واحدی داریم که این واحد از اون واحد صادر می شود. البته با سنخیر رعایت کرد و مناسباتی که بین این واحد و اون واحد وجود داره بودن. منظور این استش که سوالی که فرمودن این است که بسیاری از مسائلی که ما در این رابطه داریم، اینا از موضع به اصطلاح خود مسئله گاهی وقتا نگاه نمی کنن. میگن که اگر ما قائل بشیم مثلا به اشتراک معنوی وجود، چه پیامدهایی دارد، چه لوازمی دارد، آیا ما ملتزم به اون لوازم میتونیم بشیم یا نه. اگر بخوایم ملتزم به این لوازم بشیم، باید بگیم که اون وجودی که بر واجب اطلاق میشود، به همون معنا این وجود بر ممکنات اطلاق میشود. غافل از این هست که مسئله تشکیک مسئله حل میکنه. خب در مرتبه بله، به یک شما به نور شمع هم میگید نور، به نور شمس هم میگید نور، مگر اینها به اصطلاح باعث میشن که اینا با هم عین هم بشن؟ معاذ الله. نور شمع در اعظم مراتب است و نور شمس در اقل مراتب استش و تفکیکی تشکیکی، یعنی مرتبه‌ای که وجود دارد حل مسئله میکند، و الا در اصل نور اینها با هم یکسان هستند.
بله. وحدت
شهود یه پله قبل از وحدت وجود است. وحدت شهود این استش که رصد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند.
منظور خاصی استاد از این تعبیر ندارن، یعنی نمیخوان در برابر اون وحدت حالا مفهومی وجود یا وحدت شخصی وجود.
نه نه نه، میخوان مرتبه دیگر از مراتب وحدت رو بیان بکنن که جناب سعدی این مسئله رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، این وحدت شهوده، نه اینکه دیگر موجودات وجود ندارند. در وحدت شهودی نمیخوان نفی بکنن که دیگر موجودات نیستن، یعنی دلیل بر این نیست. میگه اینا فقط و فقط به خدا مینگرن، رسد آدمی که به جز خدا نبیند. اما آیا غیر از خدا؟ که این مرتبه از مراتب عرفانی هست، اما وحدت وجود است که میتواند نهایت حس را داشته باشد. الحمدلله رب العالمین.